تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پیکره بی‌نظیر بوتو در آرامگاه خانوادگی او به خاک سپرده شد. شماره کشته شدگان در آشوب‌های خیابانی پاکستان دست کم به 19 نفر رسید. و لهستان اعلام کرد به دنبال ترور بی‌نظیر بوتو نیروهای جدیدی به افغانستان می‌فرستند. ساعت 18:30 سلام، امروز جمعه 7 دی ماه 1386 برابر با 28 دسامبر 2007 میلادی است. من فرین آسمی هستم، این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در یک ساعت آینده گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیدیم، اما پیش از پرداختن به آنها آرمان مصطفی نگاهی دارد به خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت.
با درود به همه شنوندگان رادیو فردا. پیکر بی‌نظیر بوتو در آرامگاه خانوادگی او در روستایی در ایالت سند پاکستان در کنار پدرش ذوالفقار علی بوتو به خاک سپرده شد. صدها هزار نفر در خیابان‌های منتهی به آرامگاه برای حضور در مراسم خاکسپاری گرد آمده بودند. بی‌نظیر بوتو، رهبر 54 ساله حزب مردم پاکستان، دیروز پس از پایان یک گردهمایی انتخاباتی در راولپیندی ترور شد. در انفجار انتحاری دیروز 20 نفر دیگر نیز کشته شدند. ارتش پاکستان میگوید شمار کشته شدگان در آشوب‌هایی که پس از ترور بی‌نظیر بوتو شماری از شهرهای پاکستان را فرا گرفت دست کم به 19 نفر رسیده است. شهرهای کراچی، پیشاور، حیدرآباد و ملتان شاهد این نارامی‌ها بودند و تظاهرکنندگان به ساختمان‌ها و دفاتر دولتی حمله کرده و آنها را به آتش کشیدند. به گفته پلیس، یکی از رهبران حزب حاکم مسلم لیگ، شاخه قائد اعظم، و 3 تن از همراهانش نیز در انفجار بمبی در ایالت سرحد شمال غربی کشته شدند. وزارت دفاع لهستان امروز اعلام کرد که با اعزام 400 سرباز دیگر به افغانستان، شمار نیروهای خود در آن کشور را به 1600 تن می‌رساند. وزیر دفاع لهستان گفت بی‌ثباتی در پاکستان و خطر گسترش آن به افغانستان و منطقه لهستان را ناچار به تقویت نیروهایش در افغانستان کرده است. اداره خدمات ارتش روسیه در بیانیه‌ای خبر فروش سیستم پیشرفته دفاع ضد موشکی به نام S-300 به جمهوری اسلامی ایران را تکذیب کرد. در این بیانیه آمده است فروش چنین سیستمی در حال حاضر نه در دستور کار است و نه مذاکراتی در این زمینه جریان دارد. مصطفی محمد نجار، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، چند روز پیش اعلام کرده بود که قرار است روسیه سامانه ضد موشکی بسیار پیشرفته S-300 را به ایران تحویل دهد.
آرمان مصطفی نگاهی داشت به چند خبر، اما در این مجله شامگاهی چه خواهیم شنید؟ بی‌نظیر بوتو در زادگاهش به خاک سپرده شد. نارامی در پاکستان گسترش می‌یابد. آینده سیاسی پاکستان در حاله ای از ابهام، گفتگویی داریم با یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر پاکستانی. روسیه فروش موشک‌های پیشرفته به ایران را تکذیب کرد. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان موجب نگرانی کشورهای جهان است. صدر اعظم آلمان میگوید نباید اجازه داد ایران مجهز به سلاح هسته‌ای شود. گفتگوی روزنامه نیویورک تایمز با رامین جهانبگلو، فیلسوف ایرانی، یک ایرانی در هند گفتگو را ترغیب می‌کند. نگرانی درباره دانشجویان چپگرای زندانی همچنان وجود دارد. گفتگوی داریم با یکی از دانشجویان چپگرا که به تازگی از زندان آزاد شده است. پنجمین روز اعتصاب غذا در دانشگاه اصفهان. دانشجویان می‌گویند از سوی مقامات دانشگاه تحت فشارند تا اعتصاب خود را بشکنند. برنامه خبرسازان که این هفته درباره امادالدین باقری، روزنامه‌نگار دربند و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان است. گزارش ورزشی و گزارش‌های بیشتر با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، مراسم خاکسپاری بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر ترور شده پاکستان، امروز در زادگاه وی در ایالت سند در جنوب آن کشور برگزار شد. کشته شدن بی‌نظیر بوتو، رهبر اپوزیسیون پاکستان، با واکنش گسترده کشورهای جهان روبرو شده است. رهبران کشورهایی همچون آمریکا، فرانسه و بریتانیا ترور خانم بوتو را به شدت محکوم کردند و از دولت پاکستان خواستند عاملان این ترور را به پای میز محاکمه بکشاند. ژان خاکساد گزارش می‌دهد.
پیکر بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان، روز جمعه به خاک سپرده شد. در مراسم تشییع جنازه خانم بوتو، که عصر پنجشنبه در یک سوءقصد انتحاری جان سپرد، هزاران تن از هواخواهان حزب مردم پاکستان، حزب خانم بی‌نظیر بوتو شرکت داشتند. ازدحام جمعیت به حدی بود که اتومبیل حامل پیکر خانم بوتو فاصله 5 کیلومتری میان روستای قاری خدا، روستای خانواده بوتو تا آرامگاه خانوادگی آنها را بیش از 2 ساعت پیمود. پیکر خانم بوتو در کنار مزار پدرش ذوالفقار علی بوتو به خاک سپرده شد. ذوالفقار علی بوتو در سال 1977 میلادی پس از کودتای ژنرال ضیاءالحق از مقام نخست وزیر برکنار و سپس به دار آویخته شد. نخست وزیر پاکستان امروز اعلام کرد کمیته‌ای به ریاست یک قاضی برای تحقیق درباره ترور بی‌نظیر بوتو تشکیل می شود. سخنگوی وزارت کشور پاکستان نیز امروز در یک کنفرانس خبری گفت درباره ترور خانم بوتو تحقیقاتی همه جانبه انجام خواهد گرفت. در همین حال نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان خواهان استعفای پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان و لغو انتخابات پارلمانی شد. کشورها و نهادهای بین المللی یکی پس از دیگری ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان را محکوم کردند. بن کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در یک کنفرانس خبری در مقر این سازمان در نیویورک گفت
I call upon the government authorities to bring
از مقامات دولتی میخواهم عاملان را تسلیم عدالت کنند و با شدیدترین عبارات ممکن قتل خانم بی‌نظیر بوتو را محکوم
میکنند.
منموهن سینگ نخست وزیر هند نیز ضمن محکوم کردن ترور خانم بوتو گفت
In recent years, بی‌نظیر بوتو
در این سالهای اخیر بی‌نظیر بوتو یک قهرمان برجسته آشتی هند و پاکستان بود. او چندین بار گفت که روابط بین دو کشور ما باید عادی بشه.
آناتولی سافونوف نماینده ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مبارزه بین‌المللی علیه تروریسم نیز روز جمعه ترور خانم بوتو را تشدید افراط گرایی دانست.
آنچه دیروز رخ داد تنها یک اقدام تروریستی نبود، بلکه عملی در جهت تشدید افراط گرایی هم بود. افراط گرایی که امروز از جمله در جهان اسلام وجود دارد، احساسات افراط گرایان است. روش‌های افراطی در مبارزه سیاسی است. افراطی شدن جامعه است. افراط در ترکیب قابل انفجار دین و سیاست
است. اکثر رهبران کشورهای جهان ترور بی‌نظیر بوتو را محکوم کردند و از مردم پاکستان خواستند خویشتنداری خود را حفظ کنند تا کشورشان دچار هرج و مرج بیشتری نشود.
گزارش جان خاکساد را می شنیدیم. در همین حال در پی کشته شدن بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان، آینده سیاسی این کشور در حاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. بسیاری خانم بوتو را تنها امید برای برقراری مجدد دموکراسی در پاکستان می دانستند. اکنون با مرگ وی گفته می شود این احتمال وجود دارد که بی‌ثباتی این کشور را فرا بگیرد. محمد رضا کاظمی گزارش می دهد.
بی‌نظیر بوتو چند هفته پیش هنگامی که قرار بود پس از 8 سال زندگی در تبعید به کشورش بازگردد، اعلام کرده بود که هدفش از بازگشت پیش بردن پاکستان به سمت دموکراسی و پایان دادن به حکومت نظامی پرویز مشرف است.
کشور ما از سوی افراط‌گرایی که تحت حکومت دیکتاتوری گسترش یافته تهدید می شود. ما بر این باوریم که می توانیم با نجات دموکراسی کشورمان را نجات دهیم.
پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان یکی از متحدان اصلی آمریکا در جنگ علیه تروریسم محسوب می شود. تروریسمی که با وجود بیش از 4 سال تلاش ایالات متحده و متحدانش همچنان در عراق و افغانستان بیداد می کند. ولی به گفته کارشناسان مشرف به واسطه خودمحوری بیش از حد محبوبیتش را در میان مردم کشورش از دست داده بود و سیاستهایش بیش از پیش با مخالفت مردم روبرو می شد. شاهد سعدالله روزنامه‌نگار پاکستانی در این باره می گوید
برای مبارزه با افراطی‌گری مذهبی با هر درجه‌ای از موفقیت
به حمایت مردم نیاز است و این حمایت مردمی تنها از طریق دولتی حاصل می شود که در انتخابات دموکراتیک رأی آورده باشد.
کارشناسان می گویند همین تأملات سبب شده بود تا آمریکا بی‌نظیر بوتو را تشویق کند تا به پاکستان بازگردد و با تشکیل یک دولت مردمی در راستای مقابله با افراط‌گرایی مذهبی گام بردارد. اینکه آیا خانم بوتو قادر بود این وظیفه دشوار را با موفقیت انجام دهد یا خیر، پرسشی است که برای همیشه بی‌پاسخ خواهد ماند، چرا که بی‌نظیر بوتو دیروز پنجشنبه در شهر راولپندی، جایی که پدرش ذوالفقار علی بوتو 28 سال پیش اعدام شده بود، در یک سوءقصد کشته شد. کشته شدن خانم بوتو از سوی سیاستمداران غربی به شدت محکوم شد، ولی مهمتر از آن این که اکنون غرب و به ویژه آمریکا نگران افزایش بی‌ثباتی در پاکستان است. روزنامه فاینانشل تایمز آلمان با اشاره به احتمال گسترش نفوذ اسلامگرایان افراطی در پاکستان نوشته کسانی که می‌خواهند پاکستان به یک افغانستان دوم تبدیل نشود باید به این کشور به عنوان یک اولویت اصلی نگاه کنند. یکی از مهمترین دلایل نگرانی کشورهای غربی وجود سلاح‌های هسته‌ای در پاکستان است، سلاح‌هایی که در صورت قدرت گرفتن اسلامگرایان می‌تواند منطقه و جهان را به یک جهنم تبدیل کند. بر همین اساس سیاستمداران جهان امیدوارند که حکومت پاکستان بتواند بر بحران پدید آمده فائق آید. زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در این باره گفته است:
امیدوار هستم که این قربانی خانم بوتو که قربانی کلان بود برای فامیلش متاثر هستم از این چیز که صورت گرفت. نتیجهش بالاخره شد که به موفقیت دموکراسی و معتدلین کمک بکنه و وقتی دیده شده که معتدلین این منطقه با هم یک جایشان به ضد تروریسم و افراطیت و دنیا هم از معتدلین پشتیبانی بکنه.
ولی یکی از پیش شرط‌های پیروزی دموکراسی برگزاری انتخابات آزاد است که قرار است تا 10 روز آینده برگزار شود. اما در پی کشته شدن بی‌نظیر بوتو که رهبری یکی از بزرگترین احزاب پاکستان یعنی حزب مردم را بر عهده داشت، خلأ سیاسی بزرگی در این کشور شکل گرفته است. از سوی دیگر نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ پرویز مشرف را مسئول ناامنی در کشور خوانده و گفته است انتخابات را تحریم خواهد کرد. شاهد سعدالله روزنامه‌نگار پاکستانی در لندن معتقد است دولت پرویز مشرف همان یک ذره اعتباری هم که داشت در نتیجه ترور خانم بوتو از دست داده است.
Everybody will see it as the duty of the government to have ensured Ms. Bhutto's security.
همگان تضمین امنیت خانم بوتو را وظیفه دولت می‌دانند، به ویژه بعد از حمله روز 18 اکتبر که مشخص شد افرادی در صدد کشتن وی هستند.
در این بین گزارش‌هایی درباره برخی رویدادهای مشکوک پس از ترور خانم بوتو منتشر شده است، از جمله اینکه ماموران پلیس محل ترور را با آب شستشو دادند و آثار احتمالی که می‌توانست برای تحقیقات مفید باشد از بین بردند. علاوه بر آن رسانه‌های محلی پاکستان گزارش دادند که جسد خانم بوتو توسط پزشک قانونی کالبد شکافی نشده، چرا که مقامات دولتی و پلیس درخواست چنین کاری را نکرده بودند. از سوی دیگر بسیاری طالبان و القاعده را مسئول کشتن خانم بوتو معرفی کردند، اما اینکه عاملان واقعی این ترور چه فرد یا افرادی بودند شاید هیچگاه مشخص نشود.
محمد رضا کاظمی گزارش میداد. شما می توانید گزارش های بیشتر و کامل‌تری در این باره در وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com بخوانید. در وبسایت رادیو فردا درباره آخرین درگیری ها و نارامی های پیش آمده پس از ترور نخست وزیر سابق این کشور، مظنونان اصلی قتل بی‌نظیر بوتو، زندگی نامه و گالری عکس وی بیشتر خواهید خواند. یادآوری می کنم وبسایت رادیو فردا در ایران از سوی مقامات حکومتی فیلتر شده است. برای دسترسی آزاد به اخبار و اطلاعات و خواندن خبرها و گزارش‌های بیشتر ما از فیلترشکن‌های رادیو فردا استفاده کنید. تازه‌ترین فیلترشکن رادیو فردا chahjam.com است. chahjam.com chahjam.com. اما ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان با واکنش‌های زیادی در سراسر دنیا روبرو شده است. شنوندگان رادیو فردا نیز با ما تماس گرفته و واکنش و نظر خود را درباره ترور خانم بوتو بیان کردند. به پیام‌های چند تن از شنوندگان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
الو، سلام. بنده محمد از زایدان زنگ می‌زنم. بنده از خودم و از مردم بلوچ شهید شدن بی‌نظیر بوتو را به مردم پاکستان به خصوص خانواده محترم این شهید تسلیت می‌گویم. از خداوند متعال صبر و استقامت را برای این خانواده می‌خواهم.
الو سلام، من از سوئد زنگ میزنم. میخواستم در مورد مرگ بی‌نظیر بوتو بگم. زنی بسیار جسور، با اینکه خودش میدونست که ممکنه در این راه کشته بشه، ولی اینقدر جسور و بی‌باک بود که پیام ملت خودش رو با این شهید شدنش تمام کرد. من که یک زن هستم بسیار متاثر شدم و این جز کار ارتجا کار دیگه ای نیست.
سلام. همانطور که آقای کرزای گفتند، خانم بوتو شهید شد و خانم بوتو شهید راه خدا و اسلام شد و خدا خانم بوتو را بیامرزد و روح خانم بوتو شاد باشد. خدا حافظ.
پیام های چند تن از شنوندگان رادیو فردا را می شنیدیم درباره ترور بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان. شما هم می توانید با ما تماس بگیرید و نظر خود را در این باره بگویید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فردا است.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
ساعت 18:46 مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی درباره ایران پی می‌گیریم. روسیه امروز جمعه خبر فروش سیستم موشکی S-300 را به ایران تکذیب کرد و اعلام کرد که این موضوع نه در دستور کار بوده و نه درباره آن مذاکره ای صورت گرفته است. این در حالی است که مقام‌های ایرانی چند روز پیش گفته بودند که روسیه با فروش این سیستم ضد هوایی به تهران موافقت کرده است. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
اداره فدرال همکاری‌های فنی نظامی روسیه امروز جمعه اعلام کرد که موضوع فروش سیستم ضد هوایی موشکی S-300 به ایران در دستور کار نیست، مورد بررسی قرار نگرفته و در حال حاضر در مورد آن با طرف ایرانی گفتگو نشده است. مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرده بود که قرار است ایران سیستم S-300 را از روسیه دریافت کند. این موضوع نگرانی آمریکا و اسرائیل را به همراه داشت. در همین رابطه یکی از سخنگویان کاخ سفید گفت ما نگرانی فزاینده ای از چشمانداز فروش تسلیحاتی از این دست به ایران و برخی کشورهای نگران کننده دیگر داریم. همچنین یک مقام اسرائیلی اعلام کرد که تزیپی لیونی وزیر امور خارجه این کشور در ماه آینده میلادی به مسکو خواهد رفت تا درباره معامله تسلیحاتی تازه روسیه با ایران با مقامهای کرملین مذاکره کند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، به اعتقاد اسرائیل فروش سیستم دفاع موشکی S-300 تهران را تشویق می‌کند تا برنامه اتمی خود را دنبال کند. موشک‌های S-300 از دقت بالایی برخوردارند و می‌توانند موشک‌های بالدار بالستیک، هواپیماها و هلیکوپترها را تا برد 145 کیلومتر و تا ارتفاع 27 هزار متری مورد اصابت قرار دهند. در اوایل سال جاری میلادی مسکو با ارسال 29 دستگاه سیستم ضد هوایی تور M1 به تهران مخالفت آمریکا را نادیده گرفت. تحویل این سیستم موشکی بر اساس قرارداد 700 میلیون دلاری میان روسیه و ایران در دسامبر 2005 انجام گرفت. پس از تحویل این موشک‌ها سیستم تور M1 در مانور نظامی نیروهای سپاه پاسداران در حدود 10 ماه پیش در خلیج فارس و دریای عمان مورد آزمایش قرار گرفت. این سیستم شامل موشک‌های زمین به هوا با برد 12 تا 14 کیلومتر است. روسیه و ایران در ابتدای سال 1386 تایید کردند که سیستم‌های پدافند پیشرفته ساخت روسیه در اطراف تأسیسات اتمی حساس جمهوری اسلامی در نتنز، اصفهان و نیروگاه اتمی بوشهر مستقر شدند. فروش این نوع موشک نیز انتقاد آمریکا و اسرائیل را به همراه داشت. در این ارتباط، تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته بود فروش چنین تسلیحاتی به کشوری که از تروریسم دفاع می‌کند جایز نیست.
روسیه فروش موشک‌های پیشرفته به ایران را تکذیب کرد. بهروز کارونی گزارش می‌داد. سال 2007 میلادی در حالی رو به پایان است که جهان غرب همچنان با نگرانی بزرگی مواجه است و آن هم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. این را آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مقاله‌ای در یک روزنامه آلمانی نوشته و افزوده است که نباید گذاشت ایران مجهز به سلاح اتمی شود. در همین حال کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا هم در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی دی سایت گزارش اخیر دستگاه‌های اطلاعاتی کشورش درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را به معنای حکم براءت از آن کشور ندانسته است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
بخشی از مقاله آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که در روزنامه هندرزبلات به چاپ رسیده اختصاص به برنامه اتمی ایران دارد. این سیاستمدار آلمانی این برنامه بحث‌انگیز ایران را به عنوان بزرگترین نگرانی دنیای غرب تلقی کرده و گفته است ما نباید خود را گول بزنیم. این خطرناک و نگران کننده است که ایران در برابر قطعنامه‌های سازمان ملل ایستاده است و از تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم همچنان خودداری می‌کند. خانم مرکل با اشاره به سیاست ضد اسرائیلی رئیس جمهور ایران میگوید این خواسته اصلی جامعه جهانی است که ایران به جنگ افزارهای اتمی دست نیابد و برای جلوگیری از چنین روندی در صورت لزوم اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران ضروری است. صدر اعظم آلمان در این مقاله خود در این حال به حل مسئله اتمی ایران از راه گفتگو تاکید میکند، موضوعی که خانم کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا هم در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی دیت سایت بر آن دست گذاشته و گفته است آمریکا به این دلیل در سیاست خود در قبال ایران تجدید نظر کرده که راه فرار بر آن کشور بسته شود. و اضافه می‌کند در این حال به ایرانی‌ها پیشنهاد مذاکره رو در رو به این شرط داده شده که آنها دست از برنامه غنی‌سازی اورانیوم بردارند. خانم رایس در اینجا تاکید می‌کند که این شرط تنها متعلق به آمریکا نیست، بلکه دیگر طرف‌های درگیر در مسئله اتمی ایران هم بر آن پافشاری می‌کنند. گزارش اخیر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا که می‌گوید ایران از 4 سال پیش به این سو دست از برنامه تولید جنگ‌افزارهای اتمی برداشته، دیگر مقوله‌ای است که وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی بلندبالای خود با هفته‌نامه دیت سایت به آن پرداخته و گفته است اگرچه ایران در عمل دست از این برنامه برداشته، ولی آن کشور در 2 برنامه دیگر، یعنی برنامه غنی‌سازی اورانیوم و برنامه موشکی، همچنان گام برمی‌دارد. خانم رایس در این بخش از گفتگوی خود بر توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم از راه سیاسی تاکید می‌کند و برای چندمین بار می‌گوید اگر دستگاه رهبری ایران دست از این برنامه بردارد، حاضر است مذاکرات رو در روی در هر مقوله‌ای با مقام‌های ایرانی داشته باشد. شهرام میریان، رادیو فردا.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
رامین جهانبگلو، فیلسوف و نویسنده ایرانی کانادایی که در ایران به اتهامات امنیتی 4 ماه را در زندان گذراند، در گفتگوی با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز درباره فعالیت‌های خود پس از آزادی از زندان و اقامت در هند و نیز انتشار کتاب جدیدش با عنوان ملاقات مجدد با هند صحبت کرده است. آقای جهانبگلو این گفتگو را با این شرط انجام داده که درباره ایران صحبت نکند. گرچه آنگونه که کیان معنوی گزارش می‌دهد، حرف به ایران و حبس آقای جهانبگلو در زندان اوین هم کشیده شده است.
رامین جهانبگلو، فیلسوف ایرانی، با وجود اینکه انجام مصاحبه با گزارشگر روزنامه نیویورک تایمز را به وارد نشدن به موضوع ایران، جایی که در آن زندانی شده بود، مشروط کرده بود، اما این موضوع ناخواسته وارد گفتگو شد. به گزارش نیویورک تایمز، رامین جهانبگلو 50 ساله در ایران به اتهام همکاری با آمریکایی‌ها در بی‌ثبات کردن کشور به زندان افتاده و به مدت 4 ماه در حبس انفرادی به سر برد. وی سرانجام با قید کفالت آزاد شد. آقای جهانبگلو که با وجود خارج شدن از زندان همچنان متهم است، به هند بازگشت تا کار نوشتن جدیدترین کتاب خود موسوم به ملاقات مجدد با هند، گفتگو درباره هند معاصر را به اتمام برساند. به گزارش نیویورک تایمز این کتاب ظاهراً درباره سوژه‌های هندی نظیر رقص، طبقات مختلف اجتماعی هند، پارسیان هند و دموکراسی در آن کشور است، اما در باطن به مسائلی مربوط می‌شود که خشم مقامات کشور آقای جهانبگلو را برمی‌انگیزد، از جمله مسائلی نظیر سنت، حکومت ائتلافی، غرب و آزادی. نیویورک تایمز می‌نویسد تحقیقات او بیشتر معطوف به اروپا از ایجاد یک اروپای مدرن گرفته تا اندیشه انقلاب بود و او به شدت درگیر آن چیزی بود که آن را فلسفه‌های خشونت می‌نامد. آقای جهانبگلو می‌گوید این به نظر من آن چیزی است که برای مردم خاورمیانه، به ویژه برای ترک‌ها، ایرانیان و عرب بسیار مهم است. آنها می‌خواهند هویت خود را حفظ کنند. آنها می‌خواهند به گذشته خود افتخار کنند، اما باز کردن درها به روی فرهنگ‌های دیگر بسیار مهم و حیاتی است. دموکراسی نتیجه چنین برخوردی است. دموکراسی دولتی است که باب گفتگوها را باز می‌گذارد. به گزارش نیویورک تایمز در آوریل سال 2006 و زمانی که او راهی یک کنفرانس در بلژیک بود، در فرودگاه تهران دستگیر و به زندان اوین فرستاده شد. او به تازگی از دهلی بازگشته بود. در آن زمان به نقل از وزیر اطلاعات ایران گفته شد که آقای جهانبگلو با خارجی‌ها در ارتباط بوده است. وی پس از اقرار به اینکه ممکن است مامورین خارجی بدون آگاهی او از تخصص او بهره برداری کرده باشند، از زندان آزاد شد. آقای جهانبگلو گفت به مقامات ایرانی گفته است که تاکنون در کنفرانس‌های بسیاری شرکت کرده که تعداد کثیری از خارجی‌ها نیز در آن حضور داشتند، اما هیچگاه انگیزه‌های ضد حکومتی نداشته است و چیزی را برای مقامات اطلاعاتی خارجی افشا نکرده است. آقای جهانبگلو در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت: اسمی وجود نداشت که بخواهم تحویل آنها بدهم. من فقط میتوانستم اسمهای فیلسوف‌ها را بگویم. هیچ راهی وجود نداشت که بخواهم رازی را افشا کنم، زیرا رازی وجود نداشت. به گزارش نیویورک تایمز، آقای جهانبگلو در دوران حبس خود به منظور فرار فکری از سلول زندان خود 2500 سخن کوتاه بر پشت جعبه‌های دستمال کاغذی نوشت که به زودی در ایران در مجموعه‌ای تحت عنوان ذهنی در زمستان منتشر خواهد شد. آقای جهانبگلو که دارای تبعیت کانادایی نیز هست میگوید تا اوایل ماه آینده به اتفاق همسر و دخترش به کانادا نقل مکان خواهد کرد و به جمع استادان دانشگاه تورنتو خواهد پیوست.
متن کامل مصاحبه رامین جهانبگلو با روزنامه نیویورک تایمز را می توانید در وبسایت ما با آدرس www.radiofarda.com بخوانید. برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا از فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید. تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا chahjam.com است.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه از افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی،
صدای شما در رادیو فردا.
2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13. برای ما پیغام بگذارید، نظرات خود، پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. نظرات شما با صدای خودتان در برنامه صدای شما صدای فرداست، چهارشنبه ها در مجله شامگاهی رادیو فردا پخش خواهد شد. اما رادیو واتیکان اعلام کرد پاپ بنedict 16 هم در نظر دارد در اوایل تابستان آینده با گروهی از 138 روحانی و روشنفکر اسلامی که در نامه‌ای خطاب به او خواهان از سرگیری گفتگو میان اسلام و مسیحیت شده بودند ملاقات کند. جزئیات بیشتر را در گزارش احمد رفعت گزارشگر رادیو فردا در روم می‌شنویم.
شیخ یحیی پلاویشینی تنها مسلمان ایتالیایی که نامش در فهرست این 138 نفر به چشم می‌خورد، در همین زمینه به خبرگزاری کرونوس اینترنشنال ایتالیا میگوید گروهی متشکل از 3 تا 4 روحانی و روشنفکر اسلامی در هفته‌های آینده برگزیده خواهند شد تا در همکاری با مقامات واتیکان مقدمات این دیدار تاریخی را فراهم آورند. یحیی پلاویچینی می‌افزاید ملاقات با پاپ بنedict 16 هم یک دیدار خشک و رسمی نخواهد بود و قبل از آن قرار است چندین سمینار و کنفرانس در دانشگاه گریگوریانا وابسته به واتیکان در رابطه با گفتگو میان اسلام و مسیحیت برگزار شود. این دیدار بنابر آنچه در محافل کاتولیک ایتالیا گفته می شود می تواند نقطه عطفی در روابط مسیحیت و اسلام باشد و در نهایت بر روابط غرب با کشورهای اسلامی نیز تأثیر بگذارد. 13 اکتبر سال جاری میلادی 138 روحانی و روشنفکر مسلمان در نامه خطاب به بنedict 16 هم خواسته بودند اسلام و مسیحیت جدالهای لفظی سالهای گذشته را کنار گذارده و در محیطی سالم گفتگو در رابطه با معنویت و نقش مذهب در هزار سوم را آغاز کنند. نامه مشابهی همزمان برای رهبران کلیسای ارتودکس و پروتستان نیز ارسال شده بود. در این نامه همچنین اشاره می شود مسلمانان و مسیحیان بیش از نیمی از جمعیت 5 قاره را تشکیل می دهند و بنابراین مسئولیت خطیری را در اداره جهان به دوش دارند و این گونه گفتگوها می تواند رهبران مذهبی و سیاسی غرب و شرق را در حل مشکلات جهان یاری رساند. یکی از شخصیت هایی که در نزدیکی اسلام و مسیحیت نقش بسیار فعالی را به عهده گرفته است قاضی بن محمد بن طلال، عموی پادشاه اردن ملک عبدالله است. احمد رعفت، رادیو فردا، واتیکان.
به ساعت 18 و به ساعت 19 و پایان بخش اول مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم. در بخش دوم مجله شامگاهی امروز گزارش هایی درباره بازداشت و نگرانی از وضعیت دانشجویان مصدوم به آزادی خواه و برابری طلب در تهران می شنویم و همچنین وضعیت دانشجویان اصفهان، برنامه دیدگاه ها و خبرسازان.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 شنونده بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با سپاس از کسانی که تا از درز نیم ساعت گذشته تا کنون با ما همراه بودند و خوش آمد میگوییم به کسانی که تازه به ما پیوستند. اما پیش از پرداختن به گزارش های این بخش، آرمان مصطفی بار دیگر نگاهی دارد به چند خبر.
ارتش پاکستان اعلام کرد که به روی هر کس که به تخریب اموال عمومی، آتش زدن اماکن و اموال خصوصی و خشونت‌های دیگر دست زند، تیراندازی می‌کند. ارتش پاکستان 16,000 سرباز در ایالت سند، به ویژه در شهر کراچی مستقر کرده است. این اقدام ارتش به دنبال موجی از ناآرامی‌ها صورت گرفت که پس از کشته شدن بی‌نظیر بوتو، شهرهای مختلف پاکستان را فرا گرفت. در این آشوب‌ها تا کنون دست کم 19 تن از جمله یک مأمور پلیس کشته شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز با ابراز نگرانی شدید از وضع سلامتی عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار ایرانی، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست وی را آزاد کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز به نقل از صالح نیکبخت، وکیل مدافع آقای باقی، میگوید که او تا کنون دو بار در زندان دچار ناراحتی قلبی شده و حمله دیگری برای وی بسیار خطرناک خواهد بود. خانواده آقای باقی و وکیل مدافع او سرانجام دیروز موفق به ملاقات وی در بیمارستانی در تهران شدند. او اکنون به بخش عمومی زندان اوین منتقل شده است. عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران، اکنون 74 روز است که در زندان اوین به سر می‌برد. دبیران کل دو سازمان بین‌المللی کارگری در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، نگرانی شدید خود از وضعیت جسمانی محمود صالحی، فعال کارگر زندانی در سنندج، را ابراز داشتند و خواستار آزادی فوری او شدند. گای رایدر، دبیر کل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری، و دیوید کاکرافت، دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، در این نامه همچنین به وخامت بیماری‌های کلیه محمود صالحی که به آسیب دیدگی رگ‌های مغز او نیز انجامیده اشاره کرده و از بازگرداندن آقای صالحی به زندان در چنین وضعیت جسمانی ابراز تأسف کردند. محمود صالحی در 29 فروردین ماه گذشته در سقز بازداشت شد. در عراق انفجار بمبی که در یک خودرو کار گذاشته شده بود، امروز در بازارچه‌ای در مرکز بغداد 8 کشته و 35 زخمی بر جای گذاشت. به دستور حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، پرچم آن کشور در داخل و خارج روز شنبه فردا برای ابراز همدردی و احترام به بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان که دیروز ترور شد، نیمه افراشته خواهد شد. حامد کرزی دیروز صبح در جریان سفر به اسلام آباد، ساعاتی پیش از ترور بی‌نظیر بوتو، با وی ملاقات کرده بود. محمد میان سومرو، نخست وزیر پاکستان، امروز اعلام کرد کمیته‌ای به ریاست یک قاضی برای تحقیق درباره ترور بی‌نظیر بوتو تشکیل می‌شود. سخنگوی وزارت کشور پاکستان نیز امروز در یک کنفرانس خبری گفت درباره ترور خانم بوتو تحقیقات همه جانبه انجام خواهد گرفت.
آرمان مصطفی نگاهی داشت به خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما بیش از 20 روز از بازداشت دانشجویان موسوم به آزادی خواه و برابری طلب در تهران و شهرستان ها می گذرد و تا کنون اخبار و گزارش های چندانی از آنان انتشار نیافته است. دانشجویان موسوم به آزادی خواه و برابری طلب به گروهی از دانشجویان چپگرا گفته می شود که در دانشگاه های ایران فعالیت داشتند. این دانشجویان خواستار آزادی و برابری و عدالت اجتماعی در جامعه ایران هستند. قرار بود این گروه از دانشجویان تجمعی را با شعارهای آزادی، برابری، دانشگاه پادگان نیست و نه به جنگ در روز 16 آذر، روز دانشجو، در دانشگاه تهران برگزار کنند. اما پیش از این تجمع، 10 نفر از آنان توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. عابد توانچه، یکی از این دانشجویان که 4 روز پیش آزاد شده است، در این باره به بهروز کارونی میگوید:
ما 43 نفر لیست داریم که کسانی که بازداشت شدن و دو نفر که ما همچنان اسمشون رو نداریم، یعنی بچه‌ها دیدن که بازداشت شدن ولی هیچ کس نمی‌شناخته اینها رو. از این 43 نفر تا ساعت 8 شب دیشب که من در جریان هستم 11 نفر آزاد شدن، یعنی ما عملاً الان 32 نفر همچنان داخل زندان داریم.
آیا اطلاع دارین که اتهام دانشجویان بازداشت شده از جمله خود شما که آزاد شدین چه بوده؟
من با بچه‌ای که صحبت کردم اینا تیتر اتهاماتی که مسلمه بچه‌ای که داخل تهران بازداشت شدن میزنن با بچه‌ای که داخل شهرستان بودن فرق داره. مشخصا سر موضوع خود من بردن مسئله رو به سر پینی هستی که من آقای حبیبی، آقای بروز کریمزاده، آقای اصلاحچی اینها 6 نفر داده بودیم، بردن سر مسئله وبلاگ نویسی و خبررسانی، بردن سر مسئله کمیته ضد جنگ، ارتباط با فعالین سیاسی، ارتباط با گروه‌های خارج از کشور و یک چیزی که فکر می‌کنم بیشتر از همه خطرناک است چون به حال جرم سنگین رو هم واسش کردن گرفتن، نشر افکار مارکسیستی است که این اتهامی بوده که به همه نسبت دادن و احتمالاً یکی از اتهامات بچه‌ها توی تهران باید این مسئله باشه. یک مثل مسئله هم عمومی هست، یعنی دانشجویان از لیبرال گرفته تا کمونیست، از چپ راست، یعنی هر کسی که میره اونجا، اقدام علیه امنیت کشور، نشرکازی، ترویج افکار مخالف جمهوری اسلامی، این چیزایی هست که به همه میبند.
آیا خبری از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب بازداشت شده در تهران در دست هست و اینکه اونها در چه شرایطی به سر میبرن؟
یک تعدادی از اینها خوشبختانه با خانواده‌هاشون تماس گرفتن و تایید شده که اینها در بند 29 اوین هستن. نگرانی ما و نگرانی همه کسانی که به فعالیت دانشجویی میکنن الان در این هست که تعداد 6 نفر از این دوستان همچنان تنها کلمه‌ای که میشه واسهشون اطلاقه کلمه مفقود الاسرار، چون نیروهای اطلاعات امنیتی با اینکه منزل سری از این دوستان رو تفتیش کردن، یعنی با حکم دادسرای انقلاب و وزارت اطلاعات رفتن و خونه‌ها رو گشتن، یک سری دست‌نوشته ها، سی دی ها، هارد کامپیوتر و چیزهای دیگر رو با خودشون بردن، الان منکر بازداشت هستن و اصلا میگن که ما اینها رو بازداشت کردیم و خبری از اینها نداریم. این 6 نفر اسمشون اینها هست که من میگم: آقای سعید حبیبی، آقای بهروز کریمی‌زاده، آقای مجید اشرف نژاد، آقای یاسر پیرایتی، آقای پیمان پیران و آقای مهدی گرایلو. خبرهای نگران کننده ای هم هست. من روزنامه صبح صادق، ارگان تبلیغاتی سپاه پاسداران و سایت رجا نیوز وابسته به دولت احمدی نژاد خبرهای خیلی نگران کننده ای رو منتشر میکنن. قبل از اینکه اینها با شهرازل بودن، مثلا یه تیر و کمان و ترقه و نارنجک صوتی و این چیزا رو قصد داشتن آشوب بپا کنن و میدونین هم که الان با تیر و با شهرازل در مملکت ما چی میشه. مسلما تک تک دوستان ما از این اتهام بری هستن، هیچ کدوم هیچ فعالیتی در این سر نداشتن.
بازداشت دانشجویان و بیخبری از وضعیت اونها چه تأثیری بر خانواده‌های اونها داشته؟
ببینید، من متأسفانه یک خبر رو شما بدم، این خبر برای دیروز هست. شما از این یه خبر میتونید بفهمید که چی الان داره به خانواده‌ها میزه. آقای آرش پالزاد داخل بابرسرشون بازداشت شده. قرار بوده که ایشون آزاد بشن. زنگ زدن از طرف دادگاه انقلاب، قاضی پرونده خودش رو معرفی کرده. زنگ زدن که شما وثیقه تهیه کنید و بیاین توی فلان چهارراه فلان خیابون تا ما ایشون رو آزاد کنیم. اینها رفتن خانواده‌ها. دوباره زنگ زدن که نه، این چهارراه نه فلان میدون که اون طرف شهر. دوباره این خانواده‌ها بلند شدن رفتن. چند بار جای اینها رو عوض کردن و آخر زنگ زدن و گفتن که شهرمنده وقت اداری تموم شده و نمیشه، یک روز دیگه ما در خدمت شما هستیم. این چیزی بجز شکنجه روحی میتونه اسمش باشه. بقیه خانواده‌ها هم همین هست و به خاطر خیلی از خانواده‌ها صحبت نمی‌کنم. یک چیز خیلی ترس‌انگیزی که به شما بگم، آقای یاسر پیرحیاتی دانشجویی بود که این جسارت رو داشت که در پلی‌تکنیک عکس احمدی نژاد رو آتش زد و همه رسانه‌ها عکسش رو انداختن. دستی که دانشجوی عکس این دانشجوی آزادیخواه رو انداخت و مدام تهدیدش می‌کردن که انواخت اون بلاها رو سرش می‌آورن. به خاطر همون کار پدر ایشون کسی بود که در جنگ ایران عراق کشته شده بود و به دم جمهوری اسلامی شهید محسوب می‌شد و درآمد خانواده اینها حقوقی بود که از طرف بنیاد جانبازان و شهدا به خانواده ایشون میدادن. تهدید شد که اون حقوق قطع میشه و حسابش بکنه خانواده که پدر نداره و حالا مادر با اون وضعیت، الان فرزند هم داخل زندان هست و دیگه چه میگذره به این خانواده؟ خودتون احتمالاً میتونید تصور بکنید که چه وضعیتی حاکم هست.
گفتگوی بهروز کارونی را میشنیدیم با عابد توانچه از دانشجویان چپگرا که 4 روز پیش از زندان آزاد شده است. اما مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگر درباره دانشجویان در ایران پی میگیریم. در اصفهان 5 روز است که شماری از دانشجویان دانشگاه اصفهان در اعتصاب قضا به سر میبرند. علت این اقدام دانشجویان اعتراض و احکام انضباطی صادره برای تعدادی از دوستان و همکلاسان آنهاست که در تجمعات دانشجویی شرکت کرده و نگرانی خود را از فشار فزاینده دولت بر فعالان دانشجویی ابراز کرده بودند. دانشجویان اعتصاب کننده میگویند با فشار زیادی از سوی مقامات دانشگاه روبرویند تا اعتصاب قضایی خود را بشکنند. ساعتی پیش با علیرضا داوودی نماینده دانشجویان اعتصاب کننده که خود نیز 5 روز از لب قضا نزده گفتگو کردم. علیرضا داوودی:
امروز روز پنجم اعتصاب قضا است. متاسفانه هنوز هیچ مقام مسئولی از دانشگاه نیامده. برای صحبت کردن. گویا جون دانشجو هستن براشون اهمیت نداره. دیشب در حمایت از دانشجویانی که اعتصاب قضا کردن، نزدیک به 500 نفر از دانشجویان پسر خوابگاه تجمع کردن، راهپیمایی کردن توی خوابگاه، محوطه خوابگاه، رفتن به سمت خوابگاه دخترها و اونجا دانشجویان دختر نزدیک به 350 نفر اومدن، می‌خواستن اضافه بشن به جمع دانشجویان پسر که با درهای بسته و قفل مواجه شدن، جلوگیری شد از ورودشون به باقی جمعیت و متاسفانه 4 تا خانم چادری که دانشجو هم نبودن و مشخص نبود از کجا اومدن وارد جمعیت شدن، به شناسایی چهره‌های دانشجوها پرداختن، شب تو اتاقای دانشجوها می‌رفتن و کسایی که اومده بودن و می‌خواستن شرکت بکنن شناسایی می‌کردن برای اینکه بعداً با احکام انضباطی روبروشون کنن. دیشب ساعت 11 این اتفاق افتاد و بعد از اون دانشجویان پسر همه به سمت خوابگاه باهنر حرکت کردن که 6 تا اعتصاب قضا کننده اونجا بودن، 6 تا اعتصاب قضا کننده رفتن به استقبالشون صحبت کردن و قرار بر این شد که از هیچ کدوم از خواسته‌ها که خواسته‌های کاملا به حق و صنفی از کوتاه نیان بچه‌ها و همه با هم پای خواسته‌هاشون بایستن.
تعداد دانشجویی که در اعتصاب قضا موندن چند نفره؟
6 نفر در حال اعتصاب قضا.
آقای داودی خودتون وضعیت جسمتون چطوره و بقیه بچه‌ها چی؟
یه مقدار رو به ضعف گذاشتیم ولی هنوز به اون شکل نشده که بخوایم منتقل به بیمارستان بشیم. فقط 2 روز گذشته صبح یکی از دانشجویانی که اعتصاب قضا کرده بود به بیمارستان منتقل شد که بعد از بست شدن سرم و چند ساعت بیمارستان بودن بهبود پیدا کرد و انتقال پیدا کرد به خوابگاه. به اعتصاب قضا اضافه نشد.
تعداد دانشجویی که از روز اول در اعتصاب قضا بودن بیشتر بود. دلیل اینکه این تعداد کم شد چی بود؟ یا فشار مقامات بر دانشجو بود یا خود دانشجو تصمیم به شکستن اعتصاب قضا گرفتن؟
این تهدیدها هنوز هم ادامه داره. هنوز هم تماسشون ادامه داره. هنوز با تماس‌ها با خانواده‌هایی که حمایت هم می‌کنن ادامه داره. همین دیروز با تماس‌های بسیاری که با یکی از اعتصاب قضا کنندگان گرفته شد، مادرشون چون بیماری قلبی داشت، روی بیمارستان شد. بیماری قلبیشون اوج کرد، فشارشون نزدیک به 20 رسید. یعنی مرز سکته بود مادر این دانشجو. و ما از اون دانشجو خواستیم که اعتصاب قضا رو ترک کنه بره بیمارستان و خیال اون مادر راحت بشه. رعیانا تا دیروز 7 نفر بودیم ولی متاسفانه بعد از اینکه این اتفاق افتاد تبدیل شدیم به 6 نفر.
اعتصاب قضا رو تا کی ادامه خواهید داد آقای داودی؟
اعتصاب قضا ادامه خواهد داشت تا زمانی که خواستهام بکنه. متاسفانه مسئولین که هیچ تأثیری اثری ندادن تا الان. ولی تا زمانی که خواسته‌ها برآورده نشه، دانشجویان در اعتصاب قضا رو سر می‌برن و دانشجویان دیگه هم حمایت‌های خودشون رو ادامه میدن.
پنجمین روز اعتصاب قضا در دانشگاه اصفهان. صدای علیرضا داوودی نماینده دانشجویان اعتصاب کننده دانشگاه اصفهان را میشنیدیم.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خانواده عمادالدین باقی، پژوهشگر، نویسنده، روزنامه‌نگار و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان روز پنجشنبه 5 دی ماه از وخامت اوضاع جسمی وی در زندان اوین خبر دادند. به گفته خانواده آقای باقی، وی در زندان 2 بار دچار حمله قلبی و روز 5 دی ماه از زندان اوین به بیمارستان قمر بنی هاشم تهران منتقل شده است. عمادالدین باقی پس از تحمل 3 سال زندان در 4 سال گذشته 23 بار به دادگاه احضار یا محاکمه شده است که آخرین جلسه آن روز یکشنبه 22 ماه 1386 بود و در همان روز به اتهام آنچه ادامه فعالیت‌های خود در خصوص توهین به مقامات و تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی خوانده شده بازداشت شد. عمادالدین باقی دیشب پنجشنبه مجدداً به بند عمومی 350 زندان اوین منتقل شد. صالح نیکبخت وکیل عمادالدین باقی به سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده به بروز مشکل یا حمله دیگری میتواند برای آقای باقی خطرناک باشد. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه نگرانی خود را از وضعیت سلامت آقای باقی ابراز داشته است. عمادالدین باقی چهره خبرساز این هفته است. برنامه خبرسازان این هفته را از سعیده هاشمی میشنویم.
عمادالدین باقی برای من انسانی با ابعاد متعدد رو تداعی میکنه. از یک سو انسانی که در امر فرهنگی همکاری جدی و ثمر بخش داره، و از سوی دیگر انسانی که نسبت به مسائل اجتماعی بسیار حساسه.
شاید همین حساسیت امدادالدین باقری به مشکلات اجتماعی ایران موجب شد که این مرد 55 ساله که پدر 3 فرزند دختر است، رکورددار احضار و محاکمه در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران باشد. امدادالدین باقری خود رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران است. تنها در 4 سال گذشته 23 بار به دادگاه احضار و محاکمه شده. آخرین جلسه روز 22 مهر ماه بود که در همان روز بازداشت و حبس او تا امروز ادامه دارد. باقی از اواسط آذر ماه در زندان ممنوع ملاقات شد و در این هفته با انتشار خبر وضعیت نامساعد جسمیش در زندان، نامش دوباره در میان خبرسازان ایران قرار گرفت.
ما حتی این احتمال رو میدیم که آقای باقی در یک از بیمارستان‌های تهران باشن. هیچ ایرادی نداره اگر وضعیت ایشون جوری بوده که ایشون رو منتقل کنن به بیمارستان، به خانواده اجازه بدن که با ایشون عیادت بکنن و از سلامتی ایشون مطلع بشن.
امدادالدین باقری دروس حوزوی را تا شروع درس خارج تحصیل کرده. او در رشته جامعه شناسی تحصیلات دانشگاهی دارد. از چهره های فعال در انقلاب سال 1357 بوده و از پایه‌گذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. او تا چند سال پیش به عنوان چهره سیاسی شناخته می شد. اما این نویسنده و روزنامه نگار به مرور زمان اندیشه های تازه‌ای پیدا کرد. آقای باقری می گوید از فعالیت های سیاسی دست کشیده است. او امروز یکی از چهره های شاخص مدافع حقوق بشر در ایران محسوب می شود. ورود او به جامعه فعالان حقوق بشر با حمایت جمع زیادی از مدافعان این عرصه و وکلای کارآزموده از جمله محمد دادخواه از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر همراه بود.
جامعه ما قبل از اینکه نیاز به سیاست داشته باشه به یک روش، به یک منش، به یک انتخاب فرهنگی نیازمنده که باقی این واقعیت ملموس جامعه امروز ایران رو دریافته.
امدادالدین باقری در این انجمن که با هدف حمایت از زندانیان تأسیس کرد، با کمک وکلای کارآزموده به طور رایگان وکالت تعدادی از زندانیان نیازمند که عمدتاً جرم آنها سیاسی نبود بر عهده گرفت. او مقالاتی درباره شرایط نابسامان زندان‌های ایران و تعداد مجرمان سیاسی در داخل زندان‌های ایران منتشر کرد. در 4 سال گذشته باقی در حالی مدافع حقوق سایر زندانیان بود که سایه 2 حکم زندان بر زندگی او سنگینی می‌کرد. احکام زندانی که به دلیل نوشته‌هایش در سال 1381 صادر شده بود. امدادالدین باقری یکی از چهره‌های سرشناس در جامعه روزنامه‌نگاران ایران است. او پس از سپری کردن دوران 3 ساله حبسش در زندان اوین، آنچنان که خودش می‌گوید، به دلیل محدودیت‌های فراوان حکومت از دنیای روزنامه‌نگاری فاصله گرفت.
یه عده از نویسندگان و یه لیستی ازشون تهیه کردن و قرار هست که به کتاب‌ها اینا مجوز چاپ ندن. بعضی به دلیل اینکه لایکن معتقدن که اینا اگه کتابشون مجوز چاپ بدن مروی سکولاریسم اعلام میشه. بعضی به دلیل اینکه موضع ضد جمهوری اسلامی داره. خب واقعیت اینه که من نه شهرت لایک بودن دارم، نه رفتار و موضع ضد جمهوری اسلامی گرفتم. عمده حساسیت که میتونه وجود داشته باشه، یکی بحثی که در اون قتل زنجیری در مطبوعات ایران شروع شد، اولین مطلبی که راجع به این موضوع نوشته شد توسط من بود، و یکی هم ضوابطی که از قدیم الایام و ایت‌الله
او بیش از 15 کتاب تألیف کرده که کتاب‌های اخیر او مجوز انتشار یا تجدید چاپ نگرفتند. فعالیت‌های مطبوعاتی امدادالدین باقری از سال 1362 با روزنامه کیهان آغاز شد، اما اوج کار روزنامه‌نگاری او در روزنامه‌های جامعه و توس بود. باقری مخالف سرسخت مجازات اعدام است. 2 سال از دوران زندان او که از سال 1379 آغاز شد به دلیل نگارش مقاله اعدام و قصاص او بود که در آن گفته بود اعدام در دین اسلام امری ضروری نیست. دیگر اتهامات آقای باقری به مقالات او درباره قتل فعالان سیاسی و نویسندگان دگراندیش معروف به قتل‌های زنجیره‌ای باز می‌گردد. از زمان بازداشت آقای باقری در مهر ماه سال جاری تا کنون، بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ایران و خارج از ایران از مقامات جمهوری اسلامی درخواست آزادی امدادالدین باقری را داشتند. آقای باقری می‌گوید سال‌های سال است که خانواده‌اش با این شرایط زندگی کردند و آنها ناچارند که خودشان را تطبیق دهند. باقری میگوید 3 سال دوران زندان را فقط خوانده و نوشته است و گاهی به موسیقی سنتی ایرانی گوش میکند. تمنای وصال با صدای عبدالحسین مختاباد یکی از ترانه های محبوب عمادالدین باقری است. برنامه خبرسازان را میشنیدیم از سعیده هاشمی که این هفته درباره عمادالدین باقری، روزنامه‌نگار و رئیس دربند انجمن دفاع از حقوق زندانیان بود. اما سال 2007، سالی که به بهانه 800مین سالگرد تولد مولانا جلال الدین محمد بلخی از جانب سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو سال مولانا نامگذاری شده بود، رو به پایان است. مفسران مولوی آموزه‌ها و جوهره کلام او را در واژگانی مانند عشق، ورزیدن، مدارا و نفی خشونت خلاصه کردند. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها نیما تمدن نظر سه کارشناس را درباره سال مولانا پرسیده است. عباس میدانی، رئیس مرکز مطالعات ایران شناسی در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا، محجوب از زبیری، رئیس بخش مطالعات ایران در دانشگاه اردن و ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه‌نگار در تهران. خلاصه ای از این برنامه را می‌شنوید.
سال 2007، سالی که به نام مولانا جلال الدین رومی نامگذاری شده بود، به پایان رسید. آقای میلانی، در یک نگاه کلی کارکرد چنین نامگذاری‌هایی رو چطوری می‌بینید و به نظرتون آرا و اندیشه‌های مولوی تا چه حد تونست در این سال در سطح جهانی گسترش پیدا کنه؟
گمان من این هست که حداقل در آمریکا این بیش کم محدود بود در سطح دانشگاه‌ها، چندین دانشگاه از جمله دانشگاه خود ما در استنفورد ما کنفرانس‌های برگزار کردیم، ولی خوانندگان رومی که در سطح آمریکا به هر حال تعدادشون قابل توجه هست، در همون تعداد، در همون سطح باقی موند. من گمان نمی‌کنم این هرگز به سطح افکار بسیع عمومی آمریکا رخنه کرد. به هر حال عالیه که یک شاعر ایرانی نامش بر یک سالی باشه، ولی تصور من اینه که گمان غربی ها و قرائت غربی ها از رومی و اصولا از تصوف یک قرائت رمانتیک هست. یعنی رمانتیک ها از قرن 19 هم این نوع قرائت رو که تصوف اهل صلح و اهل عشق و اهل شراب بودن و مخالف هر نوع جزمندیشی، این قرائت محبوب اونهاست و به خاطر همون قرائت به گمان من یک سویه هست که کسانی مثل رومی خیلی طرفدار دارن.
آقای شمس الواعظین، شما تأثیر سال مولانا در ایران رو چگونه ارزیابی میکنید؟
در سطح رسمی ما فقط شاهد برگزاری 800مین سال تولد مولانا بودیم در ایران با حضور بسیاری از فرهیختگان و مولوی شناسان، چه در داخل و چه در خارج. این سطح رسمی توجه دولت جمهوری اسلامی به مولانا بود و با اقبال قابل توجهی از روشنفکران و نخبگان مواجه شد. ولی اجازه بدید این نکته رو اشاره بکنم، جدای از عملکرد حکومت در ارتباط با جامعه و نحوه وصول گسترش فرهنگ مولوی در مدارا و عشق ورزی و دیگر تذیری، جدا از همه این سیاست ها، مولوی در پوست و گوشت و استخوان و روان و روح مردم ایران جای داره، چنان که لسان الغیب حافظ هم همین مرتبه رو در مردم ایران داره. این معنای عمیق به اصطلاح عشق ورزیدن مردم ایران به میراث کهنشون، به ویژه میراث شعر و ادب و اخلاق، حالا چه تصوف باشه و چه عرفان به اصطلاح نظری باشه، اینها میرسونه. در سالهای اخیر شارحان مثنوی بسیار زیاد شدن، اقبال مردم به خواندن و مطالعه مثنوی فوق‌العاده فراوان شده در ایران و نخبگان و روشنفکران هم به نوبه خودشون رسالت خودشون در اشاعه و ترویج فرهنگ مدارایی که در مثنوی و در نگاه مولوی به جهان و گیتی و عشق و پدیده‌ای به نام پذیرش مخالفان اینها وجود داره، به گسترش و ترویج این فرهنگ می‌پردازند. سوای از اونچه حکومت عمل میکنه یا میپنداره یا فکر میکنه که در مولوی صرفا میشه به اصطلاح یک چهره شاعر و ادیبی یافت که جزء میراث کهن محسوب میشه و به درد امروز نمیخوره. مردم ایران آرام آرام دارن به این میراث توجه میکنن و نه تنها به این میراثی که به هر حال بخشش میراث دینی و اخلاقی و عرفانی محسوب میشه، بلکه به میراث کهن‌تری هم در به اصطلاح فرهنگ بومی خودشون تا مرز کوروش و آموزه های کوروش در ارتباط با حقوق بشر در حال گسترشه. این فرهنگ آرام آرام جدا از توجه در میان طبقات مختلف اجتماعی و البته در گروه های مرجع تا بتوانند با باستودید گفتمان پیشینیان خودشان به تصحیح و پالایش فرهنگ توأم با خشونت کنونی اینها بپردازند و به نظر من آرام آرام در حال کسب موفقیت و رهاورد های خوبی هستند در این زمینه.
دهه های پایانی عمر مولانا همزمان بوده با دوران حمله مغول‌ها، گسترش ناامنی، ترور و قتل عام‌های گسترده، یعنی چیزی که امروزه بهش نسل کشی گفته میشه. شاید شرایطی مانند دوران معاصر رو بتونیم با عصر مولوی مشابه بدونیم. از طرفی اما مولانا کسی که مطالعات مذهبی سطح بالایی داشته و حتی گفته شده که میتونسته فتوا صادر کنه، راهی متفاوت در پیش میگیره، یعنی حرفی از انتقام و قابل جویی نمیزنه و در عوض دعوت به مدارا و تحمل دیگری میکنه. اما از سوی دیگه طی 8 قرنی که از دوران مولانا میگذره، همواره متشرعون و بنیادگرایان تعالیم او رو غیر اسلامی دونستن. یکی از نمونهای اخیر این برخورد رو هم حدود 2 ماه پیش در شهر قم شاهد بودیم که برخی آیات عظام برگزاری همایشی برای مولانا در ایران رو نکوهش کردند. آقای زویری در عمان، شما تحصیلاتتون در زمینه تاریخ ایران هست و سالها در ایران زندگی کردید. ریشه این انتقادها رو در چی میدونید و آیا مولانا به نظر شما جنبه تهدید کننده‌ای میتونه داشته باشه که متشرعون و متشددون از اون میهراسن؟
شما حتما مطلع هستید رویاروی‌های فکری میان فقیهان و صوفیگری مطلب جدیدی نیست در تاریخ تحولات ایران. می‌دونیم که در اواخر عصر صفوی در مورد این خوندیم که صوفیان و متصوفان رویاروی‌های فکری داشتن با فقیهان و فقیهان نگاه میکنن به صوفیان به عنوان تهدید کننده دین و سعی میکنن در واقع انسانها رو از دنیا از دین دور بکنن و بعضی روشهای آنها انسان متدین نمیسازه بلکه انسان دور از واقعیت میسازه.
اضافه میکنم برنامه دیدگاه ها به طور کامل امشب ساعت 21 از رادیو فردا پخش میشود. همچنین شما میتوانید این برنامه را به طور کامل در وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com بخوانید. تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا chahjam.com است. اما نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسد. فریبرز غریب نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش.
طبق اعلام فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، لیست تیم‌های آسیایی حاضر در مرحله سوم مسابقات انتخابی جام جهانی باید تا روز 5 ژانویه 2008 15 دی ماه جاری به کمیته اجرایی AFC و فیفا ارسال شود. بر اساس این اطلاعیه، تیم‌هایی که به موقع فهرست 50 نفره خود را ارسال نکنند از حضور در مسابقات مقدماتی جام جهانی محروم خواهند شد. و این در حالی است که مسئولان فوتبال جمهوری اسلامی در چند هفته گذشته بارها اعلام اسامی بازیکنان ملی پوش این کشور را به تعویق انداختند. طبق آخرین خبر و آنطوری که خبرگزاری مهر امروز گزارش داده است، لیست 50 نفره بازیکنان انتخابی تیم ملی فوتبال ایران بدون اینکه در رسانه‌های داخلی انتشار یابد به مقر AFC در کوالالامپور پایتخت مالزی ارسال شده است. همچنین تیم ملی فوتبال ایران در حال حاضر تنها تیم آسیایی شرکت کننده در مسابقات مقدماتی جام جهانی است که سرمربی ندارد و نتیجه نهایی مذاکرات با آرتور جورج پرتغالی منوط به پاسخ سازمان تربیت بدنی این کشور شده است. لیگ برتر فوتبال انگلیس در حالی روز شنبه هفته اول از دور برگشت خود را آغاز می کند که در سایر کشورهای اروپایی بازی‌های باشگاهی به دلیل فرارسیدن سال نو مسیحی تعطیل است. در پایان نیم فصل اول لیگ برتر انگلیس، تیم منچستر یونایتد با کسب 45 امتیاز عنوان قهرمانی نیم فصل را از آن خود کرد. بعد از منچستر، تیم آرسنال با 44 و چلسی با 38 امتیاز در مکان‌های دوم و سوم قرار گرفتند.
فردا و در آغاز هفته 20 لیگ برتر جزیره 8 مسابقه در دستور کار است که در بازی‌های مهم منچستر یونایتد به دیدار وست هام می‌رود، آرسنال میهمان اورتون است، چلسی پذیرایی از نیوکاسل را بر عهده دارد و بولتون تیم آندرانیک تیموریان ملی پوش فوتبال ایران هم در زمین ساندرلند به دیدار این تیم خواهد رفت. و در یک حادثه تأسف آور، آیدین نیکخواه بهرامی بازیکن جوان تیم ملی بسکتبال ایران و باشگاه سباباتری بامداد روز جمعه بر اثر یک سانحه رانندگی درگذشت. وی که صبح امروز برای دیدار با خانواده‌اش با اتومبیل شخصی عازم شمال بود، در جاده چالوس به دلیل واژگون شدن اتومبیلش جان خود را از دست داد. آیدین نیکخواه بهرامی و برادرش صمد نیکخواه بهرامی دو عضو تیم بسکتبال ایران بودند که در قهرمانی تیم ملی این کشور در مسابقات قهرمانی آسیا در ژاپن که 3 ماه پیش رقم خورد نقش موثری داشتند. علیبرز قریب، رادیو فردا.
به ساعت 19:30 دقیقه و پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. من فرین آسمی به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا شب خوشی را برای تان آرزو میکنم. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد.